خارج فی خلغزا جلسه 26 دوشنبه 23/8/401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اگر مستحضر باشید، ما شروع بحثمون با عنوان منابع مالی قضا بود. بحث شد که آیا قاضی و اشخاص پیرا قضا غیر قاضی میتونن اجرت دریافت کنن یا نه؟ حالا میتونن از متخاصمین هم میتونن یا از بیت المال باید گرفته بشه براشون؟ همینطور دیگه اومد جلو. مشکل مهم دارم خلاصه میکنم از روز اول درس تا حالا. مشکل اساسی اگه دقت کردید دو چیز بود: یکی شبهه وجوب بود که القضا واجبون و بر واجب نمیشه پول گرفت، پس بر قضا نباید پول گرفت. این یه مشکل بود. یک مشکل هم این که قضا حق مردمه بر فقها. حالا آقایون که میگن قاضی باید مجتهد باشه، حق مردمه. خب مگه میشه برای ادای حق مردم پول گرفت؟ اگه یادتون باشه به این مناسبت ما وارد بحث منافات وجوب با اخذ اجرت شدیم. ابتدا واجبات غیر عبادی رو گفتیم و اگر یادتون باشه ما گفتیم هیچ واجبی منافات با اخذ اجرت نداره، حتی واجباتی که حق غیره. مگر حق بودن اقتضای مجانیت داره؟ این دوستان حرف خیلی ها هست، دوست دارم یه بار دیگه یادآوری کنم. شیخ انصاری که میفرمایند چون حق مدعی و منکر قضا نمیشه پول گرفت، مگه حق بودن منافات داره؟ مریضم حق داره بر گردن پزشک، اما اگر گفتیم پزشک پول بگیره اشکال داره؟ پول بگیره مداوا کنه، اون وظیفه داره مداوا کنه، اونم وظیفه داره پولشو بده. یه قدری من تعجب میکنم چرا مثلا بعضی بزرگان رو این کلمه معطل کرده. گفتیم منافات نداره، بعد به این مناسبت افتادیم تو واجبات عبادی، نماز روزه استیجاری که مبتلا به خیلی از فضلا هست مشکلشونه، که من خوشحالم بالاخره از طریق عادی از طریق معمول رسیدیم به جواز بعد از عرض کردم حدود 40 سال که این مسئله مشغولیت ذهنی ما بود. ولذا اگر بخواد خلاصه کنید حرفای گذشته رو، دست منو نگاه میکنید. اولا میگیم که اخذ اجرت منافات با وجوب نداره. ببینید چه خبره کتاب آقایان، چه تفصیلاتی، تفصیل در تفصیل. یادتون هست تا 10 تا نظر، حدود 10 تا نظر آوردیم. ما یه کلمه میگیم اخذ چیز وجوب با اخذ اجرت با حقوق دستمزد منافات نداره. تو این بین اقوال ما به جواز مطلق قائلیم. هرچی هم بگید عرض کردم، میگید حق دیگرانه میگیم باشه، میگید واجبه میگیم خب باشه. وجوب وقتی عبادی شما حل کردیم دیگه شما معطل غیر عبادیش هستید. این یه نتیجه. خب بلا فاصله فضلا نتیجه دوم رو میگیریم. اگر بنا شد از جهت وجوب منافاتی نداشته باشه، میریم به جواز. یعنی این طور نیست که وسط وایسیم. یعنی اطلاقات و عمومات اقتضا میکنه که قائل به جواز بشیم. هر عمل محترمی، تکرار کنید شما، هر عمل محترمی میشه براش پول گرفت، ولذا نتیجه دوم این میشه. نتیجه سومی که از حرف گذشته تکرارها، ولی خب خیلی گذشته. ببینید در بحث اخذ اجرت بر واجبات باید فقط واجب بودن مشکل باشه، نه سایر شرایط. عجیبه آقایون، بعضی ها گفتن اخذ اجرت بر واجبات بعضی وقتها درست نیست، چون نفعی عاید مستأجر نمیشه. مثل من که پول بگیرم از یه نفر که برای خودم نماز صبح بخونم، گفتن این خوب اشکال داره. باید بگیم بزرگوار تصدقت بشم، این که محل بحث نیست. وقتی میگن اخذ اجرت بر واجب مشکل داره یا نداره، فرضی که همه شرایط اجاره، بگید آقا هست، همه شرایط اجاره هست، و الا جایی که هیچ نفعی به مستأجر نمیرسه، خب واجبم نباشه. بنده پول بگیرم چه میدونم مثلا وارد که میشم سلام کنم، نه به اون شخص صاحب پولا، به یکی دیگه. یکی از میگه آقا من خوشم نمیاد شما، میگم پول بده من سلام میکنم مثلا. حالا سلام که واجب نیست، خب این درست نیست، چون چیزی گیره صاحب پول نمیاد. اما اینو شیخ انصاری نام دارن آقایان که میگن در بحث اخذ اجرت بر واجب باید سایر شرایط باشد، فقط چون واجبه یا فقط چون عبادته شبهه داریم، که اینم ما حلش کردیم. یه چیز دیگه که لازمه بگیم اینه که همه این حرفایی که زدیم آقایان در فضای لولا دلیل خاص، الان طبق مبنای کلاس، طبق مبنای کلاس کسی بخواد برای قضاوت پول بگیره، چه از دولت بگیره بیت المال، چه از متخاصمین بگیره، بگه پول بدید من دعواتون رو فیصله میدم، طبق بیان کلاس مشکل نداره. ولی ممکنه کسی بگه در خصوص قضا ما دلیل خاص داریم. خب باید ببینیم. ولذا بحثی که از امروز شروع میکنیم حضرات، برخلاف بحث‌های گذشته که مربوط به مطلق واجبات بود، عبادی غیر عبادی، الان میره در خصوص قضا. البته اگر قضا را حل کنیم دیگه پیرا قضا، مثل اجرت برای شهادت، اجرت برای کتابت، اجرت برای ترجمه، اجرت برای دادستان، برای تشکیل پرونده، اینا دیگه حله. بله اگر اونجا برسیم به من، اینا رو باید دوباره بررسی کنیم. ولذا بسم الله الرحمن الرحیم از امروز آقایون، خیلی هم من معطل بشیم چون یه سری بحثار قبلا کردیم، حالا آدرس میدم. آیا در خصوص قضا ما دلیلی بر من داریم یا نداریم؟ اما قبل از این که من این بحثو که مطرحش کردم شما آماده بشید. یک بحثی من دیروز داشتم، بعضی از فضلای کلاس براشون سوال بود، حدس میزنم برای خیلی ها سوال باشه. یه عبارتی من دیروز به کار برده بودم تو برگه ها که با نگاه خط کشی عقلی ما سخت خیلی از عبادات واقعا عبادت باشه، حتی عباداتی که کسی پول نمیگیره ولی عبادت میکنه برای شفای مریض، عبادت میکنه برای باران، عبادت میکنه برای ازدواج و هاکذا. با خطکشی عقلی، از جمله یادتون باشه اون روزا که کفه من رو تقویت میکردیم، میگفتیم ما به وجدان، وجدان یعنی علم حضوری، ما به علم حضوری تو خودمون مییابیم منافات قصد قربت با اجاره. اما شاره چه کنیم دستش درد نکنه؟ شاره توسعه داده ولذا پذیرفته، خودشم دامن زده به این روحی معامله گرانه، خود خداوند دامن زده با این آیاتی که در قرآن داریم و روایات داریم. یک کسی میگه خب اگه مثلا عقلیه، مگه شاره میتونه مثلا تصرفی بکنه؟ اینو اگر نمیگفتم شاید خیلیاتونم سوال میشد، مثلا نمیتونستید پاسخ بدید، عذرخواهی میکنم. اگر مسئله عقلیه که دیگه میدونید مسئله عقلی دسته هیچ که نیست، مثلا دور اگر باطله، تناقض اگر باطله، مثلا همینجا اخذ اجرت با قصد قربت جمع نمیشه، اینا دیگه دست کسی نیست که بخواد جا به جاش کنه. ببینید ما اینجا نمیخوایم بگیم شارع مقدس میخواد یه حکم عقلی رو زیر پا بذاره و مثلا بگه قصد قربت با پول گرفتن قابل جمعه. من نگفتم اینو. ما کجا گفتیم قصد قربت با پول گرفتن قابل جمعه؟ الان هم نگفتیم، دیروز هم نگفتیم. ببینید میدونید ما چی گفتیم؟ گفتیم شارع مقدس میتواند در پذیرش اعمال مسامحه کنه، دست خودشه. یعنی اینجا عقل ما اگر سوال کنیم میگه نه، و حتی میگه همین منافات داره. ولی اگر از همین عقل بپرسیم آیا قانونگذار میتونه توسعه بده در پذیرش، مثلا بگه من عبادتی که نائب انجام میده برای منو و انهی که 100 سال مرده به حسابش میذارم، به قول امام صادق تو قبر تو برزخ بهش وسعت داده میشه، قضا حساب میشه. اینجا دیگه عقل نمیتونه حرف بزنه، مثلا میخوام فضولی کنه. گوش میکنید؟ این منافات با اون قضایای اینا دست شارعه. مثلا اگر یادتون باشه اینو من تو فقه و عقل دارم و خواستید ببینید، ما اونجا گفتیم عقاب تو نظر رد نظر آقای صدر و دیگران، حتی مال آقای صدر نیست، به نام ایشون سکه خورده، قبل ازشون هم خیلی ها گفتن حق و طاعه، که عقل ما میگه حتی احتمالات شارع رو هم باید انجام بدی. حرف حق و طاعه اینه دیگه. ما اونجا گفتیم عقل در اینجا این حرف رو میزنه، ولی اگر سوال کنیم شارع میتونه تصرف کنه در طریق، میگه آره. مثلا بگه اگر از طرف من به شما چیزی رسید، لیحلک من حلک عن بینه و چیه اون، و یحیا من حی عن بینه، یا بگه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، میگیم دستش درد نکنه. شارع مقدس توسعه داده. پس آقایان این حرفای دیروز ما رو منافات با یکی از مسلمات عقد تلقی نکنید. منم نگفتم اخذ اجرت با قصد غربت قابل جمعه، گفتم شاره میپذیره. تو روایت دیروز نخوندیم، اگر خوانده بودیم بهتر بود. میگه حتی اگر ناسویه، اون باباش که مرده و اصلا قبول نداشته، ولی پسر گلی داره، برای باباش نماز میخونه. امام فرمودن به دردش میخوره، به کارش میاد. البته یه فتعملی من تو برگه هست، یه وقت خواستید نگاه کنید. فتعمل اینه که یه روایتی هست معارض این روایت که باید اون روایت رو توجیه کرد. دیگه من نخواستم وارد بشم، چون مطلب به گمانم تمام شده بود. دیگه این ریزکاری ها رو، این فتعمل هایی که ما داریم عرض میکنم دوستان، اینا معمولا توش مطلبه، حالا یا کسی متوجه میشه یا نمیشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اگر برگه رو دارید یه نگاه بکنید، 489 ورق نزنید، شماره 2، اخذ اجرت در قضا و اقتضای ادله خاصه. میدونی این شماره 2 اتور چیه؟ ما قبلش 22 داریم، 21 داریم، نوشتم این 2 عطف بر شماره 1 در 14-15 صفحه قبل. شماره 1 من آقایان بحث از همه واجبات بود و خوشبختانه نتیجه گرفتیم اخذ اجرت حقوق ماهانه شهریه برای واجبات اشکالی نداره. شماره 2 میاد خصوص قضا رو بررسی میکنه و پیرا قضا، چون بحث ما منابع مالی قضاست. اگر اونا رو هم بحث کردیم به تناسب بود. من خیلی خوشحالم به هر حال خدا توفیقی داد تونستیم این بحث عام رو تمام کنیم. اگه کسی بتونه مثلا همین رو ادبیات قرار بده برای یک مثلا کار پایان‌نامه‌ای، کار پژوهش، کار ارزشمندی است، کل این شماره 1 اینو بگیره، البته بستش بده، توضیح بده. خب آقایان، نمیدونم چقدر یادتونه راجع به اجرت بر قضا، ما یک کمی راجع به این مسئله صحبت کردیم قبلا، به مناسبت تتبع ها، همون روزای اول، جلسه اول و دوم و سوم و اینا. حالا همه آدرس داره دیگه، تو برگه نگاه کنید. ما روزای اول ناچار شدیم در تتبع یه سری ادله بیاریم، ولی در درس امروز ادله رو آقایون کامل میکنیم. نگاه برگه نکنید که حلال باشه جواب میدید. ما بین روایات خاصه چند تا روایت آوردیم قبلا که تو کلام صاحب جواهر بود، کلام آقای خویی بود، یکی روایت عمار ابن مروان کلبی بود که میفرمود اجرت قاضی سحته. دیگه از این بدتر سحته، باطله، حرامه. سحت معنای سحت هم که معلومه، اجرت قاضی. یکی هم روایت عبدالله ابن سنان بود، اون روایت بود که قاضی بین دو قریه یا بین دو فرقه، قاضی یأخذ من السلطان، که امام فرمودن نگیره، اگر از سلطان اجرت بگیره سحته. این دو روایت آقایان عرض میکنم، نگید چرا تکرار داره میشه، قبلا چون داشتیم تتبع میکردیم نه تحقیق، و تو تتبع آقایون آورده بودن ما ناچار شدیم بیاریم، و یادتون باشه سند اینا رو بررسی کردیم، دلالت اینا رو بررسی کردیم. از نظر سند روایت عمار خالی از اشکال نبود، ولو آقای خویی فرموده بود معتبره عمار، ما گفتیم طبق مبنای خودتون نباید بگید معتبره، باید بگید غیر معتبره، ولی روایت عبدالله ابن سنان معتبره بود. ولی خب میدونیم ما یه مبنایی داریم که اگر روایتی از شهرت برخوردار باشه، مخصوصا تو کتب اربعه باشه، حالا ولو بعضی رجالش هم محل بحث باشه، کنار نمیذاریم. یه مبنایی است دیگه، بارها تذکر دادیم این دوتا روایت. ولی دوتا روایت هم آقایان امروز بخوانیم، اضافه کنید به اون دوتا میشه چهارتا. یکی روایت جعفریاته. این روایت حضرات در چیز نیست، در وسائل نیست، چون مرحوم شیخ خور از جعفریات محمد ابن اشعث نقل نکرده، با اینکه مزاقش اخباری شیخ خور و کتب اخبار رو زود کنار نمیذاره، ولی ظاهرا به نظر ایشون کتاب محمد ابن اشعث از علمای قرن چهارمه، از روات قرن چهارمه، کتابی داره که چاپ شده جعفریات، اخیراً هم چاپ شده، حالا اخیراً این چند دهه اخیر. در این کتاب ولی میرزای نوری ازش استفاده کرده، جعفریات رو. ما هم یه زمانی یادم رو سند جعفریات معطل شدیم، به نتیجه روشنی نرسیدیم. یعنی من مطمئن نیستم این جعفریاتی که الان تو بازار است و چاپ شده، خود بندم دارم تو کتاب خونم، این همون جعفریات محمد ابن اشعث باشه. مرحوم نوری هم یه قصه ای تعریف میکنه که چطور شد این کتاب دست من رسید. با همه احترامی که جناب میرزای نوری داره، بیشتر قصه می نماد تا یک بحث دقیق علمی. ولی خب به هر حال حالا ایشون پس نقد کرده. میخواد حدیث رو نگاه کنید. حدیث همون صفحه 489 خط هفتم هشتم دیگه، بعد از شماره دو خط دوم سوم. خبر الجعفریات اسم کتاب از محمد ابن اشعث. ان علی علیه السلام قال، سند مشکل داره، حالا اجمالا من از سحت اجر القاضی، دیگه چی میخواد؟ از مصادیق سحت اجرت قاضیه. آقایون در ادامه مثل که راوی یادش رفته دوباره داره، اجر القاضی یعنی جزء شمارش صوت ها، الا قاضن یجری علیه من بیت المال، مگر قاضی که از بیت المال بگیره. خب این اگر کنار او باشه، هر دوش هم تو یک حدیثه ها، در واقع پس این طور میشه، اجرت نمیتونه بگیره ولی از بیت المال میشه بهش داد. حالا از بیت المال میشه بهش داد، حقوق بهش بدن مثل قضات الان ما در جمهوری اسلامی یا در کشورهای اسلامی. الان در کشورهای اسلامی چون این مسئله شیعه و سنی نداره، اونا هم همین مشکلات ما رو دارن با اجرت قاضی. قبلا نظر عامه رو آوردیم براتون یادتونه. حالا یا منظور اینه که رتبه حقوق و اصلا ردیف داره، ردیف بودجه و قشنگ حقوق بگیرن آخر ما بیزن به حسابشون، یا نه منظور رزق از بیت الماله، بگن آقا هر وقت نیازمند شدی زنگ بزن. ایشون هم ممکنه یه ما زنگ بزنه، یه ما نزنه، یه ما دوبار زنگ بزنه. حالا یا مثلا اختیار دست قاضی نباشه که دائم زنگ بزنه، از اون برای چیزی بهش بدم. مثلا این حال بیت المال چجوریه، این از اون بحثاییست که انشاءالله مطرح خواهیم کرد، چون خیلی ها حقوق رو نپذیرفتن ولی از بیت المال رو پذیرفتن. حالا این حدیث، پس در این حدیث آقایان یه تکه اول داره یه تکه دوم داره. ولی یه چیز بهتون بگم، این مستدرکی که من دارم روش کار شده، محققانی که رو مستدرک کار کردن گفتن این تو جعفریات نیست اصلا، این نه حدیث نیستا، این الا قازن یجری علیه من بیت المال. ظاهرا حسن ظنم داشتن به میرزا، گفتن اینو خود میرزا اضافه کرده. خیلی بده اینجور باشه که اطمینان کم میشه دیگه، که یه بزرگواری حدیثی رو نقل کنه بعد یه تکم از خودش. البته این اضافه خلاف نیستا، ولی خب جز حدیث نیست. من آقایون جعفریات رو هرچی نگاه کردم اصلا اصل حدیثم ندیدم، خیلی هم معطل شدم. بله ظاهرا یه چیزی من دارم یواش یواش میرسم که این جعفریاتم که الان تو حوزه هست نسخه‌های متعدد داره. من تقریبا به نعم افزار اینام اعتماد نمی کنم، چون گاهی مثلا افتادگی داره، تورخ کردم چیزی پیدا نکردم، اصلا اصل حدیث رو پیدا نکردم. حالا محققه میگن این تکیه آخریشو میرزا اضافه کرده، بسیار خوب. ولی ما به این حدیث احتیاج نداریم. حالا اگه همون دوتای قبلی که مثلا روایت ابن سنان که سندش هم مشکل نداره، اگه اون دیگه نجات بده، حالا یا هر طرف یه روایت دیگه داریم آقایون، اینو آقای شیخور داره، یوسف ابن جابر، درسته؟ قال ابو جعفر علیه السلام که آقا فرمودن لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بله روایت من نقطه چین کردم، اگر بخواد همه شو بخونم چون خیلی طولانی نیست. من نظر الى مثلا فرج امرأت لا تحل له، رسول خدا لعنت کردن به کسی که نگاه کند به شرمگاه زنی که حلال نیست برش، حالا نگاه کنه که مثلا بعضی کارها رو انجام بده، بعضی غلطها رو بکنه، یا نگاه کنه مثلا برای مداوا، یا همینجوری نگاه کنه، پناه بر خدا. ولی حدیث اینه و رجلن خانه اخاه فی امرأته، نسبت به همسر برادر دینیش، حالا یا برادر قاتم برادر دینی باید باشه، خیانت کنه. و رجلن، ببینید کنار کیا میادیم بیچاره، و رجلن احتاج ناس و الی، فکر کنم تایپ شده احتاج الیه ناس، درسته؟ اینو جا به جا کنید، احتاج ناس و الی، الا رو ببرید اون بر. حدیث اینه لتفقه، به خاطر فقهش مردم بهش احتیاج دارن. فسألهم الرشوت، درخواست رشوه بکنه. خب حالا این حدیث چه ارتباطی با قضا داره، با اجرت داره؟ خیلی حرف مهمی اینجا میاد. ببینید اولا از مصادیقی که مردم احتیاج به شخص به خاطر فقهش پیدا میکنن باب قضاست. حالا نگید امروزه مثلا قضات فقیه نیستن، بالاخره آشنا هستن با قانون، قانونم فقه، یعنی حتی این مصداقش این قضات امروز ما هست. یا مثلا استادی باشه میخواد برای مردم مسئله بگه، مسئله گو، استاد درس، استاد حوزه، چند تا طلبه میان احتیاج دارن، مثلا پول میگیره، خلاصه خیلی دامنه وسیعی داره و کار علما رو هم سخت میکنه این حدیث. اما مشکل تو کلمه رشوه است. خب یه کسی بگه این حدیث که به درد قضا محل بحث، چون بحث ما که بحث رشوه نیست، بحث ما بحث اجرته، نه میخواد قضاوت به حق بکنه ولی پول میگیره، سر سوزنی هم ناحق قضاوت نمیکنه ولی پول میخواد. میدونید آقایون اینجا بعض علما محکم وایسادن گفتن رشوه شامل اجرت هم میشه. اجرت قاضی در بعضی از روایات اطلاق شده برش رشوه، بس رشوه منحصر به جایی نیست که مثلا برای باطل قضاوت کنه یا بگه تو رشوه بده من به نفع تو حکم میکنم، چه حق باشی چه باطل، نه حقوقم رشوه است، حقوق قاضی رشوه است. میخوام حافظتون رو امتحان کنم، کی این حرف رو احتمالشو داد؟ قبلا خواندی صاحب جواهر، صاحب جواهر احتمالشو داد که اطلاق رشوه بشه. بعد فرمود در بعضی از اخبار اطلاق شده رشوه بر اجرت قاضی. خب این حدیث داریم ادله خاص رو میگیم دیگه. من به شما بگم این روایت از نظر سند سند بی اشکالی نداره. میخواد براتون بخونم سندشو؟ به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب. علمای رجال اینجا شما دیگه داوری کنید. اسناد شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب، یعنی شیخ طوسی سندی داره به محمد ابن علی ابن محبوب. این سند آقایون تو وسائل دیگه نیومده. ممکنه این سند ضعیف باشه، ممکنه این سند قوی باشه، ولی در مشیخه تهذیب کتاب شیخ طوسی اونجا سند خودشو به محمد ابن علی ابن محبوب گفته و ما که مراجعه کردیم اونجا دیدیم سند شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب صحیح است. پس تا اینجاش درسته. خود محمد ابن علی ابن محبوب هم که ثقتون امامیون از اجلای اصحابه، میرسه به محمد ابن عیسی ابن عبید، ایشون هم چیزی کمتر از ابن محبوب نداره، معتبر امامی ثقه. بعد میاد ان احمد ابن ابراهیم، ان عبدالرحمن، ان یوسف ابن جابر که الان اسمش آوردیم روایت یوسف، قال قال ابو جعفر علیه السلام. خب این سه نفر آقایان، این احمد ابن ابراهیم کرمانی هم هست، یه راوی کرمانی دیدیم دوستان کرمان ما، اینم گفتن یه علامت سوال زدن جلوش. بعید میدونم کرمان همین کرمان نباشه، ما دوتا کرمان که نداریم، بکنم همین کرمان خودمون بوده. خلاصه این احمد آقا شناخته شده نیست، عبدالرحمن هم همینطور، یوسف ابن جابر هم همینطور. خب سند هم میدونی که یک رجلش که مشکل داشته باشه کل سند دیگه میره رو هوا دیگه. حالا دیگه کسی مثلا بگه این روایت مضمونش جای دیگه هم اومده و تو تهذیب شیخ طوسی بعضیا میگن، خود همین آقای شیخور، همین آقای شیخور یه جایی میگه که تمام روایاتی که من دارم تو وسائل قطعیه، حتی معارضا میگه قطعی و صدوره، فقط نسبت به یه روایت من دیدم قبول نمی کنه، اونم همون روایت تقلید، چون اینا تقلید رو قبول ندارن که اخباری ها با تقلید مخالفن، اون یکی رو زده. به نظرم یه روایت هم ابهام میگه من شک دارم میشه یکی و نصفی. یه وقت من یه جا نوشتم شیخول تو کل 30,000 روایت نسبت به یکی و نصفی روایتش تأمل داره این طوریه، ولی خب قبول دارن دیگه اینا. این حدیث آقایان از سندش که بگذرین یه کار مهمتری داره و اونم اینه که بگیم مراد امام، البته پیامبر چون به پیامبر رسید، مراد پیامبر از رشوه حتی اجرت قاضیه. این دیگه میدونید فضلا باید یه کسی از شماها یه وقت بذاره واژه رشوه رو، چون کثیر الاستعمال هم هست، دنبال کنه، واژه اجرت رو هم دنبال کنه، ببینه حاضر میشه این حرف رو بزنه یا نه. من که الان محضر شما اینجا نشستم و خب با کلمه رشوه که چند ده هست، چون تو بحثا داشتیم کلمه اجرت هم همینطور، هنوز به این قرار نرسیدم که مراد از رشوه اجرت باشه. میدونید خیلی بار میخوانا یک کسی احتاج الناس الی لفقه، بنده خدا میگه چشم شما از من کلاس میخواید اشکال نداره کلاس میذارم، از من فلان کارو میخواید، از من قضاوت میخواید چشم بیارید پرونده رو من مطالعه کنم، ولی منم زندگی دارم، منم بالاخره قصابی برم باید پول بدم و هاکذا. خب بگیم این رشوه است، این رشوه است. خب من نمیگم شارع نمیتونه تصرف کنه ها، ببینید شارع اختیار دست اوست، اصطلاحا میگن حکومت کنه در موضوع و مصادیق موضوع، یعنی بیاد معنای رشوه رو توسعه بده از اون چه که در لغت و عرف هست، یا مصداق سازی کنه، دست شارعه، حکومت کنه در موضوع رشوه، معنای رشوه، مصداق رشوه، آن چه که دیگران رشوهش نمیگیرن بگه اند اینو رشوه میدونم اشکال نداره، اما مثبت میخواد. حواستون باشه ما اینجا اشکال رو امکان نداریم، رو وقوع قضیه اشکال داریم. من میگشتم کسی هم پیدا کنم، گرچه زیاد میشه پیدا کرد، دم دستم مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی، ما کمتر توفیق داشتیم از ایشون نقل کنیم. ایشون یک کتاب القضایی داره، میرزا محمد حسن آشتیانی شاگرد شیخ، از شاگردان بزرگ شیخ انصاری، کتاب القضا. یه دفعه ما نام نمیبریم نباید یادمون بره. ایشون طبق آدرسی که دادم دیدم مثل ما نظرش اینه که رشوه اطلاق بر اجرت نمیشه. فقط یه نقدی من دارم بر ایشون، حالا که اسم ایشون اومد بگم، ایشون میگه روایات دال بر حرمت اجرت در قضا. میدونید گاهی آدم بزرگی آقایون گولش میزنه، روایاتی نیست، همین 3-4 روایت بود که عرض کردم. من به پنجمی بر نخوردم. اگر شما فضلا رفتید پیدا کردید راجب اجرت ها، نه روایت رشوه رو پیدا کنید بیارید، خب اونا رو هم اضافه میکنیم. این نباید بگن روایات که بعد انسان فکر کنه چه خبره. بعد اینم راجع به این مطلب. خب چی میگیم به نظر شما؟ مثل یه پسر خوب قبول کنیم بگیم حرام بر قاضی، یا قبول نکنیم؟ اینا که یکیش سندش ضعیف بود، یکی دیگه سندش ضعیف بود، این آخری که هم سند ضعیف بود هم دلالت ضعیف بود، ولی یادتون نده اون دو تا روایت اول، اونا رو هنوز داریم، روایت عمار ابن مروان و روایت، مخصوصا تاکید میکنم برای فردا یا پس فردا، روایت عبدالله ابن سنان. آخرین جمله آقایون، وقت تمام شد. بعضی از علما یه وجوه دیگه هم اضافه کردن، برگر رو مطالعه کنی سخت نیست، بس آسانه، این روان پیش میره. ببینیم این وجود دستش جایی بند هست یا نه، تا بعد انشاءالله نظر رو عرض کنیم. الحمدلله رب العالمین.